بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.3 ریشتر مرکز ایتالیا را لرزاند. جلسه اضطراری شورای امنیت بر سر پرتاب موشک کره شمالی بدون نتیجه پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد آنکارا شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 فروردین سال 1388 هجری شمسی برابر با 6 آوریل سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. هانا کاویانی
با سلام. زمین لرزه نسبتاً شدید به قدرت 6.3 ریشتر صبح امروز دوشنبه مرکز ایتالیا را لرزانده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این زمین لرزه در 90 کیلومتری شمال غربی روم رخ داده است. هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد پرتاب موشک کره شمالی بدون نتیجه خاتمه یافت. کلاود هلر نماینده مکزیک در این شورا که کشورش ریاست دوره‌ای شورا را بر عهده دارد اعلام کرد که شورای امنیت همچنان جلساتی را در این باره برگزار خواهد کرد. ایالات متحده، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا پرتاب موشک کره شمالی در روز یکشنبه را تحریک‌آمیز خواندند و از شورای امنیت سازمان ملل خواستند این اقدام پیونگیانگ را محکوم کند، اما چین و روسیه خواهان واکنشی محتاطانه‌تر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین مرحله از نخستین سفر خود به کشورهای اروپایی شب یکشنبه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این سفر دو روزه آقای اوباما قرار است با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره روابط دو جانبه واشنگتن آنکارا گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه برای سخنرانی در جمع دانشجویان این کشور راهی استانبول خواهد شد. ترکیه که از همپیمانان قدیمی آمریکا در منطقه مدیترانه به حساب می آید، نخستین کشور مسلمان است که آقای اوباما از زمان به قدرت رسیدن از آن بازدید می کند. رهبران احزاب مهم سیاسی در جمهوری چک توافق کردند تا پایان دوره ریاست این کشور بر اتحادیه اروپا تا 9 تیر ماه دولت موقت گرداننده کشور باشد. میرک توپالانک نخست وزیر فعلی جمهوری چک میگوید که از یان فیشر رئیس دیوان محاسبات که فردی مستقل است برای احراز پست نخست وزیری موقت حمایت میکند. انتخابات بعدی در جمهوری چک احتمالاً پاییز آینده برگزار خواهد شد. دولت میرک توپالانک بعد از آنکه با فاصله بسیار کم از پارلمان رأی اعتماد نگرفت، هفته گذشته سقوط کرد. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در یک مسجد شیعیان دست کم 22 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. این انفجار در شهر چاکوال در 60 کیلومتری جنوب اسلام‌آباد و در جریان یک مراسم مذهبی در مسجد مذکور روی داد. روز شنبه نیز بیش از 20 تن در خشونت‌های مختلف در سراسر پاکستان کشته شدند.
هانا کاویانی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه. رد ادعای کره شمالی در مورد قرار دادن ماهواره‌ای در مدار زمین. اعلام کنارگیری محمد باقر قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات ترکیه وارد آنکارا پایتخت آن کشور شده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کند و فردا سه‌شنبه در نشست اتحاد تمدن‌ها در استانبول حضور یابد. باراک اوباما از تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت کرده است. نادر صدیقی همکارمان گزارش می‌دهد.
پشتیبانی پرزیدنت اوباما از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در آستانه سفر وی به این کشور ابراز شد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس سران اتحادیه اروپا با تأکید بر اهمیت عضویت ترکیه در این اتحادیه گفت ایالات متحده و اروپا در رویکرد با مسلمانان باید با آنان به عنوان دوست، همسایه و شریکان پیکار علیه بی‌عدالتی، تعصب و خشونت برخورد کنند و روابطی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک پیریزند. آقای اوباما افزود گام پیش نهادن در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نشانه ای از تعهد اروپا به این ارزش‌های والا خواهد بود و اطمینان از اینکه ما برانیم تا کشور مسلمان ترکیه را به گونه ای راسخ به اروپا پیوند بزنیم. ترکیه مدت زمان طولانی است که می کوشد به عضویت اتحادیه اروپا درآید و سخنان آقای اوباما تایید دوباره ای از پشتیبانی ایالات متحده از چنین هدفی است، ولی پذیرش ترکیه به عنوان عضو کامل اتحادیه در میان اعضای 27 گانه آن با مخالفت‌هایی روبروست. در صدر این مخالفان دولت‌های فرانسه و آلمان قرار دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در گفتگویی با تلویزیون کانال یک فرانسه گفت که او همواره با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف بوده و هنوز هم چنین موضعی دارد. به باور او اکثریت بزرگی از اعضای اتحادیه هم دیدگاه مشابهی دارند. رئیس جمهور فرانسه افزود که ترکیه کشوری بزرگ و از متحدان اروپا و آمریکاست و همچنان از موقعیت یک شریک ممتاز برخوردار خواهد بود، ولی سرانجام رأی اکثریت اعضای اتحادیه اروپا سرنوشت پیوستن آنکارا به این اتحادیه را رقم خواهد زد. در ابراز این مخالفت لحن خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بسیاری از اعضای دولتش نیز با عضویت ترکیه در اتحادیه مخالفند البته اندکی ملایم‌تر بود. او گفت که به باور وی ارتباط نزدیک با جهان اسلام و به ویژه با ترکیه برای همه اروپاییان جالب است و ما هنوز در این زمینه که ترکیه از عضویت کامل برخوردار شود و یا همچنان یک شریک ممتاز باقی بماند سرگرم گفتگو هستیم. گفتگوهای مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مدت هاست که از سوی اعضای این اتحادیه به دلایلی چند متوقف شده است که مهمترین آنها عدم پیشرفت قابل درک در اصلاحات مورد نیاز در ترکیه، نگرانی از نقض حقوق بشر در آن کشور و اختلافهای ارضی آنکارا با قبرس یکی از اعضای اتحادیه است. این نکته نیز گفتنی است که خبرگزاری رویترز اخیراً در تفسیری نوشته بود که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در بهترین شرایط برای سالها میسر نخواهد شد.
نادر صدیقی همکارمان گزارش می‌داد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما همچنین در نظر دارد پیرامون اهمیت همکاری آمریکا و ترکیه در رسیدگی به مسائل منطقه چون تهدیدات تروریستی، جنگ در افغانستان، روابط با ایران و دستیابی به صلح میان اسرائیل و همسایگانش با مقامات ترکیه گفتگو کند. ادعای کره شمالی در مورد موفقیت پرتاب موشک خود و قرار دادن ماهواره‌ای در مدار زمین رد شده است. پرتاب موشک کره شمالی در روز یکشنبه را آمریکا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا محکوم کردند. در ارتباط با پرتاب موشک کره شمالی، مرزاد پدرام از رادیو فردا دیدگاه پروفسور فیروز شاهرخی، مشاور پیشین ناسا و استاد رشته طراحی سفینه‌های فضایی در دانشگاه تنسی را جویا شده است. پروفسور فیروز شاهرخی در آمریکا:
کره شمالی این جسمی که به فضا پرتاب کرده فقط یه وزنی رو به فضا پرتاب کرده که این وزن بعداً میتونه یا ساتلایت باشه یا یه وزن دیگه ای باشه، حالا چه وزن اتمی باشه چه وزن چیزی دیگه ای باشه خون چه سوال دیگه ایه، ولی خب این فقط میخواست تمرین بکنه که یک وزنی رو به فضا پرتاب بکنه که در حقیقت به فضا نرسید. ولی عموما اینجا میگن که خب به فضا نرسید، این اشکالی نداره برای اینکه هدف اصلی اونا این نبود که چیزی رو به فضا بفرستن. هدف اصلی اونا این چیزی که از نقطه A به نقطه B که تقریبا مثلا 3000 کیلومتر باشه یا 4000 کیلومتر باشه برسن. هدف این نبود که چیزی رو تو فضا بگذارن، ولی خب اینا پخش کردن که میخواستیم اینو یک جسمی رو تو فضا بگذاریم، ولی خب به فضا هم نرسید.
در خبرها داریم که کره شمالی اعلام کرده این ماهواره رو با موفقیت در مدار زمین قرار داده و این ماهواره در مدار زمین در حال حرکت هست.
نه، اینجوری که نورت اتلانتیک 3D نورد که در کالورادو هست اعلام کردن که این استیج آخرش اومد زمین و به اسپیس نرسید. ایران، آن چیزی که ایران پرتاب کرده بود به اسپیس رسید، ولی خب این به اندازه کافی نداشت که اوربت بکنه.
آقای شارخی، در خبرها داشتیم که 15 نفر از کارشناسان تسلیحاتی و موشکی ایران به کره شمالی رفتن تا به کارشناسان کره‌ای کمک بکنن در این خصوص. شما توان موشکی ایران و کره شمالی رو چطور در مقابل هم مقایسه میکنید؟
توان موشکی ایران خیلی جلو هست. جفتشون تکنولوژیشون در حقیقت خودشون تکنولوژیشون رو دیولپ کردن و تکنولوژی، اصل تکنولوژی هم تکنولوژی چینیه. خود ایران ریسرچ داره، تکنولوژیشون رو ادوانس کردن. کره شمالی هم خودشون به اندازه کافی به اصطلاح ساینتیست دارن که تکنولوژیشون رو ادوانس بکنن. نیازی به کمک خارجی ها ندارن هیچ کدومشون.
و در سوال آخر این که آقای شاهرخی برادر، شما با توجه به این اقدام کنونی کره شمالی، اقدام بعدی دولت پیونگیانگ چه خواهد بود؟
استیج بعدشون این خواهد بود که یه خورده به اصطلاح مسافت بزرگتری و این مسافرت خواهد کرد و سوخت استیج سومش بیشتر خواهد بود که به اصطلاح یه مسافت دورتری رو بتونه برسونه و شاید بتونن اینا وقتی که به فضا رسودن به اندازه کافی سوخت داشته باشن که مثلا یک یا دو یا سه اوربت رو برن، سه دفعه بگردن دور کره.
پروفسور فیروز شاهرخی، استاد رشته طراحی سفینه‌های فضایی در دانشگاه تنسی آمریکا، با مهرزاده پدرام گفتگو می‌کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد باقر قالیباف اعلام کرده است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. او در حالی از این انتخابات کناره‌گیری کرده است که پیشتر نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به نفع میرحسین موسوی و به منظور جلوگیری از پراکندگی آرا از عرصه انتخابات کناره‌گیری کرده بود. روزا آژیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 22 خرداد ماه سال جاری برگزار شود. انصراف محمد باقر قالیباف از نامزدی ریاست جمهوری در حالی اعلام شد که به دنبال کناره‌گیری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، گمان زنی ها حاکی از آن بود که بخشی از آرای محمد خاتمی به سمت محمد باقر قالیباف سوق داده خواهد شد. پیش از این پیش بینی می شد که محمد باقر قالیباف جدی ترین رقیب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در انتخابات ریاست جمهوری باشد. شهردار تهران در حالی از نامزدی در انتخابات انصراف داد که ابوالقاسم رؤوفیان از جبهه پیروان خط امام و رهبری در آخرین اظهار نظر خود قالیباف را گزینه قطعی حزب ایران زمین اعلام کرده بود. پیش از این نیز محمد خاتمی پس از اعلام نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که خواستار جلوگیری از پراکندگی آرا بود، به حرف یا من یا موسوی عمل کرد و خود را از عرصه رقابت‌های انتخاباتی کنار کشید. با اعلام انصراف محمد باقر قالیباف نیز به نظر می‌رسد که آرای احتمالی شهردار تهران نیز به سمت میرحسین موسوی سوق داده شود. قالیباف در حالی کناره‌گیری خود را از عرصه انتخاباتی اعلام کرد که هواداران وی در حال تدارک تبلیغاتی برای او بودند. قالیباف در مصاحبه‌ای که به مناسبت 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی صورت گرفته بود، ریشه مشکلات مدیریتی کشور را فرهنگ مدیریتی یا اندیشه راهبردی مدیران کشور عنوان کرد. وی در ادامه افزود نگران نفوذ و گسترش دو جریان فکری در فرهنگ مدیریتی کشور است. آقای قالیباف این دو جریان را قدرت یافتن تهجر و عقل گریزی عنوان کرد. شهردار تهران در ادامه افزود عملکرد این دو طیف در مقاطع مختلف کار را به جایی رساند که از یک طرف عده‌ای از نخبگان عدم حضور دین در متن سیاست‌ها و مدیریت‌ها را تنها فرمول موفق حل مشکلات می‌دانستند و طیف دوم با عملکرد خود عده‌ای دیگر را به این نتیجه رساند که گویا دین نمی‌تواند در حل مشکلات و اداره جامعه کارآمد باشد.
اعلام کنارگیری محمد باقر قالیباف شهردار تهران از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انتخاباتی که قرار است در خرداد ماه برگزار شود. و ما از 18 تن مادرانی که روز جمعه 27 دی ماه به قصد دیدار فرزندانشان راهی عراق و پایگاه اشرف بودند و در فرودگاه مهرآباد همگی دستگیر و بازداشت شدند، یکی از آنها همچنان در زندان به سر می‌برد. کبرا بنازاده 56 ساله به گفته وکیلش در شرایط جسمانی مناسبی هم قرار ندارد و می‌بایست تحت نظر پزشک باشد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با نسیم قنوی، وکیل کبرا بنازاده. وکیل نخست از آخرین وضعیت پرونده و موکل خود میگوید. نسیم قنوی:
ما مراجعه کردیم به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب برای پیگیری وضعیت خانم کبرا بنازاده که به دادیاری شعبه اول مراجعه کردیم. آقای دادیار گفتن که ایشون پروندهشون کیفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه. استحضار دارید که از بین تمام اشخاصی که برای دیدن فرزنداشون و بستگانشون به عراق عزیمت کرده بودن که به شهر اشرف برن و فرزندان و بستگانشون رو ببینن، فقط ایشون هستش که الان از 27 دی ماه در زندان به سر میبره. به همین جهت مراجعه کرده بودیم که اگر بتونیم تقاضا بکنیم که ایشون با قرار وثیقه آزاد بشه، که متوجه شدیم که کیفرخواست صادر شده و پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده و در پیگیری که من مجدداً انجام دادم گفتن که تعیین وقت میشه و وقتش به ما ابلاغ میشه.
معلوم هست اتهام ایشون چی هست که بقیه بازداشت شدگان آزاد شدن ولی ایشون همچنان در زندان مونده؟
متاسفانه چون من پرونده رو مطالعه نکردم نمیتونم بگم اتهام ایشون چی هستش، ولی به احتمال خیلی زیاد اتهام ایشون موضوع ماده 186 هستش، ارتباط با مجاهدین.
آیا چون این اتهامی میتونه واقعی به نظر برسه؟
باید خدمتتون عرض کنم که ایشون یک مادر هستند و الان چندین سالم هستش که فرزندانشون رو ندیدن. حتی با فرض اینکه فرزندان ایشون جنایتکار جنگی هم باشن، یه مادر نمیتونه از حق دیدار فرزندانش محروم بشه. ایشون با وجود کهولت سن میخواستن عزیمت کنن به عراق و قصدشون فقط دیدار فرزندشون بوده.
خانم قنوی، از وضعیت جسمانی ایشون هم میتونین بگین در چه وضعیت جسمانی به سر میبرن؟
خدمتتون باید عرض کنم که بله، من ایشون رو در دادسرای امنیت ملاقات کردم. به من گفتن که از نظر جسمی وضعیت مناسبی ندارن. ظاهرا قبل از بازداشت چشمشون رو عمل کردن، یکی از چشمشون آب مروارید داره و چشم دیگرشون هم رگ قرنیه چشمشون خونریزی کرده و طبق اظهارات بستگانشون ایشون باید تحت مراقبت پزشک باشن که خونریزی بیشتری نکنه چشم. به هر حال شرایط جسمانی مناسبی ندارن و مسئله‌ای که مطرح می‌کردن این بودش که چون مشکل بینایی دارن و خیلی از مطالبی رو که پاسپورت یا دادیار یا اشخاص دیگه ازشون بازجویی میکنن و مطالبی که نوشته میشه ایشون نمیتونن بخونن و همینطور ناگزیر هستن که امضا کنن و این هم براشون مشکل ساز بوده.
هنگامی که فرصت خوندن پرونده به شما داده بشه، آیا فکر میکنین که این امیدواری برای شما هست بتونین شرایط آزادی ایشون رو فراهم کنین تا جلسه دادگاه؟
ما امیدوار هستیم که بعد از مطالعه پرونده با قاضی پرونده صحبتی بکنیم و امیدوار هستیم که ایشون موافقت کنن که تا روز دادگاهشون خانم بنازاده با قرار وثیقه لااقل آزاد بشن، با توجه به وضعیت جسمانیشون تحت درمان قرار بگیرند که در روز دادگاه هم برای محاکمه حاضر بشن.
نسیم قنوی، وکیل کبرا بنازاده، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:18:50 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید و در اینجا میرسیم به گفتار اقتصادی روز. همزمان با پیدایش چشمانداز دگرگونی های احتمالی در روابط تهران و واشنگتن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی از ایجاد شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا خبر داده است. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گام‌های حکومت دموکرات آمریکا در راه کاهش تنش با تهران هنوز با ابتکاری متقابل و آشکار از سوی جمهوری اسلامی روبرو نشده، ولی به نظر می‌رسد که از هم اکنون زمینه یک دگرگونی احتمالی را در روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم آورده است. در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که دیروز انتشار یافت، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی از تشکیل شورای مشترک ایران و آمریکای شمالی در این نهاد خبر داد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی در اصل یک نهاد غیر دولتی است، ولی با توجه به شخصیت رئیس آن و فضای عمومی ایران، این ابتکار به احتمال قریب به یقین از چراغ سبز تصمیم گیران ارشد سیاست خارجی کشور برخوردار بوده است. روش بسیار احتیاط‌آمیز آقای نهاوندیان در اعلام این خبر در آنجاست که او همزمان از تشکیل سه شورای مشترک بازرگانی با آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی خبر می‌دهد. آمریکای شمالی علاوه بر ایالات متحده، دو کشور مکزیک و کانادا را نیز در بر می‌گیرد. ولی از گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چنین برمی‌آید که هدف این ابتکار ایجاد یک پل اقتصادی در روابط تهران و واشنگتن است. ایالات متحده آمریکا با 2200 میلیارد دلار واردات در سال 18% کل واردات جهان را جذب می‌کند و بزرگترین بازار جهان است. تنش‌های دائمی و روزافزون در روابط تهران و واشنگتن ایران را از دستیابی به بازار عظیم آمریکا محروم کرده و سهم آمریکا را نیز در بازار ایران در اختیار دیگر قدرت‌ها به ویژه آسیایی‌ها قرار داده است. بر پایه آمار کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد آنکتاد، سهم کالاهای صادراتی ایران به آمریکا در کل کالاهای صادراتی ایران از 1.6% در 1990 به 0.2% در سال 2006 میلادی کاهش یافته. سهم آمریکا در واردات رسمی ایران نیز از 0.2% در سال 2006 میلادی بیشتر نبوده است. با این همه، به گفته منابع ایرانی و آمریکایی، حجم مبادلات مستقیم دو کشور در سال 2008 میلادی با یک افزایش 2.5 برابری نسبت به سال ما قبل به بیش از 800 میلیون دلار رسید.
تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم و در اینجا کیان معنوی و روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم از فعالیت باندهای متخلف در آزمون سراسری سال 87 خبر داده و از قول رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نوشته این باندها با دریافت مبالغی اشخاص دیگری را با جعل کد ملی به جای داوطلبان وارد جلسه آزمون می‌کردند. به نوشته این روزنامه، عبدالرسول پورعباس گفته به همین دلیل وزارت اطلاعات که در گذشته فقط در دوره برگزاری آزمون فعال می‌شد، الان در طول سال فعال هست و سیستم‌ها را رصد می‌کند و داوطلبان باندها و جناهایی را که به هر شکل می‌خواهند خدشه‌ای وارد کنند شناسایی می‌کند. روزنامه سرمایه از احضار معاون وزیر امور خارجه به مجلس خبر داده و نوشته انتشار اخبار جنجالی دیدار دیپلمات‌های ایران و آمریکا در لاهه موجب شده تا محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه به مجلس احضار شود. این روزنامه از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره نوشته ظاهراً سر و صداهای حاشیه‌های اجلاس لاهه بیشتر از آن چیزی بود که در اخبار آمریکایی‌ها آمده است. به گزارش این روزنامه، علاءالدین بروجردی گفته ایران هیچ تضمینی برای مذاکره با آمریکا نگرفته. اگر تغییری در سیاست خارجی آمریکا رخ داد، متناسب با آن تغییر نیز ما اعلام مواضع خواهیم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات معاون دادستان کشور در رابطه با عدم اعلام اسامی بدهکاران ممنوع الخروج را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته نزدیک به 10 ماه از زمان مقرر جهت اعلام فهرست اسامی بدهکاران ممنوع الخروج از سوی بانک مرکزی می‌گذرد و متاسفانه هنوز تمامی اسامی به دادستان کل کشور جهت رفع ممنوعیت اعلام نشده است. به گزارش این روزنامه، ناصر سراج گفته در جلسه‌ای که در سال 86 درباره موضوع بازنگری اسامی ممنوع الخروج برگزار شد، قرار بود بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال گذشته در لیست این افراد بازنگری و آن را به دادستانی ارسال کند. روزنامه کیهان از قول فرمانده نیروی انتظامی کشور نوشت مبارزه با تروریست‌ها و اشرار سازمان یافته و حفظ امنیت مرزها در شرق کشور امسال به سپاه پاسداران محول شد. به گزارش این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم گفته با انجام ماموریت 3 ساله نیروی انتظامی قرارگاه مرزی رسول اکرم در شرق کشور با رویکرد توسعه بسیج و اقدامات اطلاعاتی و اجتماعی امسال به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار می شود و نیروهای انتظامی از این قرارگاه به مرزهای کشور منتقل می شود. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته منطقه شرق کشور در تعطیلات نوروز با تمهیدات اتخاذ شده آرامش کامل داشته و تنها در حوالی خاش در اثر تیراندازی به یک خودروی پلیس دو نفر از پرسنل کشته شدند. و اینکه روزنامه همشهری از قول رئیس ستاد انتخابات کشور نوشت 46 میلیون و 200 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند. به نوشته این روزنامه کامران دانشجو گفته در همین راستا حدود 47 تا 48 هزار شعبه اخذ رأی در کشور کار جمع‌آوری آرای مردم را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که 22 خرداد برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت. به گزارش این روزنامه کامران دانشجو همچنین گفته است نامنویسی داوطلبان شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از 15 اردیبهشت آغاز و تا 19 این ماه ادامه خواهد داشت و نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز می‌شود می‌توانند فعالیت‌های تبلیغاتی خود را از اول خرداد آغاز و تا 20 همین ماه ادامه بدهند.
کیان منوی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. به دنبال مشکلات اخیر تیم ملی فوتبال ایران و مسئله انتخاب سرمربی جدید، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مجلس احضار شد. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
جلسه کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران که قرار بود یک شنبه شب برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برگزار شود، به علت حضور رئیس فدراسیون فوتبال در مجلس شورای اسلامی لغو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مجلس شورای اسلامی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران را برای ادای توضیحاتی در مورد شکست تیم ملی این کشور در مقابل عربستان و همچنین برکناری علی دایی سرمربی این تیم به مجلس احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کفاشیان به مدت 1.5 ساعت به سوالات نمایندگان مجلس در مورد ناکامی تیم ملی و همچنین برکناری علی دایی پاسخ داد. مسئولان فدراسیون فوتبال هفته گذشته بعد از برکناری علی دایی اعلام کرده بودند که سرمربی جدید تیم ملی فوتبال را طی چند روز آینده معرفی خواهند کرد. در هفته 29 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا یکشنبه شب بازیکنان ایرانی تیم اوساسونا خوش درخشیدند و پایه‌گذار پیروزی تیمشان در مقابل آتلتیکو مادرید شدند. در این دیدار که در زمین آتلتیکو در شهر مادرید انجام شد، اوساسونا با حساب 4-2 به پیروزی رسید. در این مسابقه مسعود شجاعی پاس گل اول را داد و گل چهارم اوساسونا را به ثمر رساند. جواد نکونام هم 90 دقیقه در ترکیب این تیم در میدان بود. اوساسونا با کسب این پیروزی 32 امتیازی شد و به مکان امن 14 جدول صعود کرد. در هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب منچستر یونایتد با پیروزی 3-2 در برابر آستون ویلا با 68 امتیاز مجدداً بالای سر لیورپول در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. در سری آ ایتالیا اینتر میلان همچنان روی نوار پیروزی به عنوان شانس اول قهرمانی صدرنشینی خود را ادامه می‌دهد. در هفته 30 سری آ از یکشنبه اینتر با 1 گل در زمین اودینیزه به پیروزی رسید تا با 72 امتیاز جای خود را در صدر جدول محکم کند. در چند نتیجه مهم دیگر عصر یکشنبه یوونتوس در ورزشگاه خانگیش در برابر کیو و ورونا در یک بازی 6 گله به تساوی 3-3 رسید و آس میلان با 2 گل که در دقیقه 90 به ثمر رساند لچه را شکست داد. و در بوندسلیگای یک آلمان هم یکشنبه شب 3 بازی باقی مانده از هفته 26 انجام شد که طی آنها بایر لورکوزن با 2 گل میزبانش کن را مغلوب کرد، وردر برمن 4-1 میهمانش هانوفر را در هم کوبید و جدال 2 تیم انتهای جدول یعنی کارلسروهه و مونشنگلادباخ به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از فریبرز غریب. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211 اسمس های خود را می توانید به شماره 20420-603-87-41-50 ارسال کنید. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.